بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید دور زدن تحریم ها توسط ایران نشان دهنده تأثیر تحریم هاست. به گفته یک مقام نظامی آمریکایی، کد رمز اتمی در زمان بیل کلینتون مدتی گم شده بود. و ماموران لباس شخصی دفتر سازمان مجاهدین انقلاب را تفتیش کردند. 30 مهر 89 هشت بامداد روز جمعه در ایران. سلام، شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. نیم ساعت شنونده این مجله باشید تا سری بزنیم با آخرین خبرها و تحولات 24 ساعت گذشته رو مروری بکنیم. از خبرها شروع کنیم با همکارم مهتاب وحیدی. سلام مهتاب.
سلام، ممنون آقای جعفری و صبح جمعه شنوندگان عزیز بخیر. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گزارش روزنامه واشنگتن پست را تایید کرد و گفت که تلاش ایران برای تأسیس بانک در کشورهای اسلامی با هدف دور زدن تحریم‌های بین‌المللی است. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. بزرگترین مقام نظامی آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون میگوید در آن زمان کلیدهای رمز اتمی برای چند ماه گم شده بود. هیو شلتون، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در زمان بیل کلینتون، در کتاب خاطرات خود نوشته است که کارت حاوی کدها معروف به کارت بیسکویت توسط دستیاری نزدیک به رئیس جمهور نگهداری میشد. او میگوید قرار بود هر ماه این کدها چک شود، اما برای چند ماه امکان چک کردن آن وجود نداشت. ماموران لباس شخصی بعد از ظهر روز چهارشنبه با حمله به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران تمامی کامپیوترها، اسناد و مدارک موجود در این دفتر را با خود بردند. بر پایه گزارش‌ها دو تن از کارکنان این حزب اصلاح طلب تا پایان کار ماموران لباس شخصی توسط آنها در اتاقی حبس شدند. و خبر دیگر این که همسر احمد زیدآبادی، روزنامه نگار زندانی، در گفتگو با سایت کلمه گفت که وزارت اطلاعات مانع از این می شود که به همسرش مرخصی از زندان داده شود و دادستان تهران نیز گفته است که حساسیت روی آقای زیدآبادی زیاد است. به نوشته کلمه، مهدیه محمدی همچنین گفت که اختصاص جایزه جهانی آزادی بیان به آقای زیدآبادی ممکن است باعث سخت‌تر شدن شرایط او در زندان شود. احمد زیدآبادی که از یک سال و نیم پیش بدون مرخصی در زندان است، به اتهام تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس، 5 سال تبعید و محرومیت دائم از فعالیت سیاسی محکوم شده است. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، روز پنجشنبه برای جلب حمایت ترکیه با سران دولت آنکارا دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، نخست وزیر عراق در سفرش به ترکیه با عبدالله گل، رئیس جمهوری، و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، مذاکره کرد. درباره متن این مذاکرات بیانیه‌ای انتشار نیافته است. در انتخابات پارلمانی عراق که حدود 7 ماه پیش برگزار شد، نوری المالکی و رقیبش عیاد علاوی نتوانستند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند.
ممنونم مهتاب. مهتاب وحیدی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای مجله صبحگاهی؟ گزارشی داریم درباره آغاز نشست G20 و همینطور گزارشی درباره تفتیش دفتر یک تشکل اصلاح طلب در تهران. سری هم خواهیم زد به بریتانیا و از گسترده ترین برنامه اصلاح اقتصادی دولت آن کشور خواهیم گفت. گزارشی هم داریم درباره اقدام دولت امارات برای پیشگیری از رویدادهای محتمل در تنگه هرمز. و همینطور برنده جایزه زاخاروف را هم معرفی خواهیم کرد. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. بمانید، خواهید شنید. هشت و چهار دقیقه بامداد در ایران، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با نگاهی به نشست دو روزه وزیران اقتصاد و دارایی 20 کشور ثروتمند جهان، معروف به گروه 20، که از امروز در کره جنوبی آغاز می‌شود. همکارم جمشید زند در این باره بیشتر می‌گوید.
نشست وزیران اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی 20 کشور ثروتمند جهان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مالی در زمانی برگزار می‌شود که تنش بر سر نرخ برابری ارزهای معتبر جهان بر تمام نقل و انتقالات مالی سایه افکنده است. در حالی که قرار بود این نشست دو روزه به بررسی طرح‌هایی برای اصلاح سیستم اقتصاد جهانی بپردازد، اکنون تمام تلاش‌ها بر جلوگیری از جنگ ارزها متمرکز شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، در صورتی که روند کنونی ادامه یابد، رشد اقتصادی محدودی که در یک سال گذشته دیده می شود در جهت عکس و به سوی رکود اقتصادی دیگری حرکت خواهد کرد. یکی از مهمترین نگرانی های آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن پافشاری چین بر پایین نگاه داشتن نرخ برابری یوان، واحد پول ملی آن کشور، در برابر سایر ارزهای بین المللی است. مقامات مالی کشورهای پیشرفته جهان میگویند پایین نگاه داشتن ارزش واحد پولی چین و افزایش بی‌رویه و نامتعادل صادرات این کشور منجر می‌شود که پیامد آن از بین رفتن قدرت رقابت دیگر صادرکنندگان عمده جهان با چین است. از سوی دیگر افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای رو به توسعه برای کسب حداکثر سود نیز سبب شده است تنش بر سر نرخ برابری ارزها بیشتر شود. کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای آسیایی مانند کره و ژاپن در چند ماه اخیر تلاش کرده‌اند برای مقابله با این پدیده، ورود سرمایه به کشور را از طریق افزایش مالیات بر سرمایه خارجی و دخالت دولت در تعیین نرخ برابری واحد پول ملی کنترل کنند. نشست دو روزه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 قرار است طرح‌های مربوط به اصلاح سیستم مالی جهانی و چگونگی کنترل بیشتر بر مؤسسات مالی بین‌المللی را نیز بررسی کند. طرح‌های پیشنهادی مورد توافق در این نشست به جلسه سران گروه 20 ارائه خواهد شد. نشست سران گروه 20 قرار است در اوایل ماه نوامبر در سئول برگزار شود. کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن، بریتانیا، استرالیا، چین، ترکیه، برزیل، هند و مکزیک از جمله اعضای گروه 20 هستند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:07 بامداد در ایران. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دو روز پیش ماموران لباس شخصی با حمله به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب در تهران، تمامی کامپیوترها، اسناد و مدارک موجود در این دفتر رو با خودشون بردند. درباره این رویداد بیشتر بشنویم در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
باز هم حمله لباس شخصی ها و این بار به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از گروه های اصلی اصلاح طلبان در ایران. پایگاه اینترنتی جرس در گزارش خود از حمله کنندگان با عنوان مأموران لباس شخصی یاد کرده و بلافاصله افزوده است حمله کنندگان کامپیوترها و همه اسناد و مدارک موجود در دفتر سازمان مجاهدین انقلاب را با خود برده اند. حمله لباس شخصی ها یا به قول وبسایت جرس مأموران لباس شخصی پس از آن روی می‌دهد که چندی پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور اعلام کرد پروانه فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت دیگر گروه عمده اصلاح طلبان باطل است و دادگاه خواستار انحلال آنهاست. در همان روزها سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی خواند و آن را نشانه نفوذ باندهای غیرقانونی دانست که رؤیای ایجاد نظامی تک حزبی را می‌بینند. جبهه مشارکت نیز همزمان اعلام کرد که هیچ دادگاهی تا کنون حکم بر ابطال پروانه فعالیت آن حزب نداده است، بلکه برعکس جبهه مشارکت حکم یکی از شعب مجتمع قضایی شهید بهشتی را در اختیار دارد که آن دادگاه رأی به ابطال نظر کمیسیون ماده 10 احزاب داده است، یعنی اینکه پروانه فعالیت این دو گروه اصلاح طلب نباید باطل اعلام شود. در این گیرودار محمود عباس زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب از آن سخن گفت که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به موزه تاریخ پیوسته اند. کنش و واکنش میان دو گروه عمده اصلاح طلبان و برخی نهادهای حکومتی هنوز به سرانجامی نرسیده که خبر از حمله لباس شخصی ها به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رسید. گزارش ها همچنین حاکی از آن بود که هنگام حمله دو تن از کارمندان نیز در دفتر حضور داشتند که تا پایان کار جمع‌آوری اسناد و مدارک حمله کنندگان آنان را در اتاقی حبس کردند.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله صبحگاهی است که میشنوید. امارات متحده عربی با گشودن یک بندر نظامی در ساحل فجیره نفت خودش رو با پشت سر گذاشتن تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر میکنه. البته میزان صادرات نفت از این بندر در مقایسه با عبور نفتکش‌های بزرگ از تنگه هرمز ناچیزه، ولی به گفته برخی از کارشناسان اهمیت استراتژیک تنگه هرمز با این اقدام به زیر سوال میره. بیشتر بشنویم در این ببخشید در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
به گزارش رسانه‌های محلی در امارات متحده عربی، روز چهارشنبه یک بندر نظامی بزرگ در شیخ نشین فجیره گشایش یافت که میتواند پذیرای کشتی‌های نفتکش باشد. به عبارتی صدور نفت این امارات با پشت سر گذاشتن تنگه هرمز از طریق این بندر صورت خواهد گرفت. بر اساس این گزارش‌ها تقریباً تمام نفت صادراتی امارات که چهارمی صادرکننده عضو اوپک محسوب می‌شود از طریق بندر جدید در فجیره انجام خواهد گرفت. برخی از کارشناسان امور نفتی و از جمله دکتر منصور کشفی، کارشناس انرژی فسیلی و استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا، معتقدند که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از مدتی پیش بران شدند تا راه‌های جدید برای صادرات نفت خود تدارک ببینند.
برنامه صدور نفت کشورهای عربی خلیج فارس از راه‌های مختلف بارها مطرح شده در سالهای اخیر و از زمانی که دولت جمهوری اسلامی اشاره کرده که میتونه با بستن تنگه هرمز جلوگیری بکنه از صدور نفت از داخل خلیج فارس، کشورهای عربی به فکر این بودن که راه‌های مختلف پیدا کنن. از جمله عربستان سعودی که بزرگترین صدور نفتش خلیج فارس است، در برنامه‌اش هست و در کار انجام شدنه که خط لوله بسیار وسیع رو به دریای سرخ برسونه و از اونجا صادر بکنه نفت خامشو.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابوظبی که 90% نفت صادراتی امارات متحده عربی را در اختیار دارد، همچنین در صدد ایجاد یک ترمینال بزرگ ذخیره نفت در کنار بندر جدید در فجیره است. دکتر منصور کشفی، کارشناس امور انرژی فسیلی، میگوید که تهدیدهای جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز عامل اصلی در تصمیم برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در تغییر مسیر صادرات نفتی بوده است.
آقای میرکاظمی، وزیر نفت دولت جمهوری اسلامی، در وین هفته گذشته در نشست اوپک گفتش که اروپا و البته کلیه جامعه بین‌المللی نمیتونن امنیت نفتی داشته باشن اگر با ایران همکاری نکنن، و اضافه میکنه که امنیت نفتی معنایی نداره در دنیا مگر اینکه جامعه بین‌المللی و به ویژه اروپا با ایران همکاری بکنه. منظورش در واقع اینطور که معلوم میشه، یعنی ما میتونیم که تنگه هرمز رو ببندیم. همشون اشاره کردن، رئیس جمهورشون، رهبرشون، همه هم اشاره کردن که ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم. بارها و بارها در این سالهای اخیر کشور عربستان سعودی حدود 10 تا 11 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکنه و تنگه هرمز مسدود بشه، خب این کشور فلج میشه. این کار عربستان سعودی شروع کرده. من فکر کنم اتفاقا سال آینده پایان پیدا کنه. در دریای سرخ بزرگترین ترمینال صدور نفت عربستان سعودی افتتاح خواهد شد سال آینده، من فکر کنم.
در حال حاضر 60% نفت مصرفی جهان از طریق تنگه هرمز عبور میکند. این آبراه استراتژیک هرگز تا به این حد با خطر بسته شدن روبرو نبوده و حتی در جنگ 8 سالی ایران و عراق نیز همچنان به روی کشتی ها گشوده بود. برخی از کارشناسان و تحلیلگران هم بر این عقیده اند که دولت ایران نیز به رغم تهدیدهای زبانی هرگز در صدد بستن این آبراه بر نخواهد آمد، چرا که تنگه هرمز شریان حیاتی صادرات و واردات ایران نیز محسوب می شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی را میشنیدید. 8:14 بامداد مجله صبحگاهی را همچنان پی میگیریم. مقام‌های ایرانی سیاست‌های اخیر مسکو در برابر تهران را به باد انتقاد گرفتند، اما روس‌ها میگن تمام محدودیت‌ها در همکاری میان دو کشور فقط به دلیل وادار ساختن ایران به تغییر رویکرد کنونی است. به تغییر رویکرد کنونی آن است و به محض حل شدن مسئله هسته‌ای لغو خواهد شد. در این باره گزارش همکارم آننا رایسکایا را بشنویم.
پنجشنبه در پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه روسیه بیانیه منتشر شد که در آن از ایران خواسته شده موافقت رسمی خود را برای آغاز گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 به دفتر کاترین شتون کمیسر عالی امور بین الملل و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا ارائه دهد تا تاریخ و مکان دقیق برگزاری این مذاکرات مشخص شود. در این بیانیه آمده دستگاه دیپلماسی روسیه از نشانه هایی که از سوی مقام های ایرانی میبیند و دال بر تمایلشان برای اثرگیری مذاکرات است استقبال میکند. محمود احمدی نژاد 17 اکتبر از آمادگی تهران برای مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 خبر داد، اما شرط آغاز این مذاکرات را بررسی توانایی هسته ای اسرائیل در همین مذاکرات عنوان کرده بود. چهارشنبه اندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی نشست هفتگی مطبوعاتی گفت مسکو سخنان محمود احمدی نژاد را مبنی بر اینکه تهران آماده گفتگو با گروه 5 علاوه 1 است به فالینیک میگیرد، اما وی به شرطی که از سوی ایران مطرح شده اشاره نکرد. او گفت
در حال حاضر آنچه بیش از هر زمان دیگر حائز اهمیت است و ما با آن امیدوار هستیم رویکرد سازنده طرف ایرانی از جمله در خصوص تنظیم دستور کار چنین دیداری است. از دید ما دستور کار این دیدار باید کل مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را در بر گیرد. توافق بر سر این موضوع در اکتبر سال گذشته در ژنو حاصل شده بود و ما همچنان بر آن پافشاری می‌کنیم. روسیه همواره در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران بر آن بوده تا این مسئله از طریق سیاسی دیپلماتیک حل و فصل شود.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در تازه‌ترین اظهاراتش پیرامون ایران گفت مناسبات میان مسکو و تهران همواره بر پایه احترام متقابل بوده و مسکو امیدوار است تهران به جامعه جهانی برای رفع ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ایش همکاری کند. او طی مصاحبه با هفته‌نامه روسیه آرگومنت فکت گفت حل مناقشه هسته‌ای ایران راه گسترش همکاری‌ها با این کشور را هموارتر خواهد ساخت و خاطر نشان کرد هدف از محدودیت‌های اعمال شده صرفاً تشویق ایران به همکاری بوده. اندری کارتونوف رئیس مرکز پژوهشی بنیاد روسیه جدید در مسکو در تشریح سیاست کنونی روسیه در قبال ایران میگوید
روش های متفاوتی به منظور حل مسائل پیرامون گسترش سلاح های کشتار جمعی از جمله مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد. روسیه بران است که اعمال فشار، تحریم و محدودیت ها یا اقدامات نظامی برای حل مسائل موجود کارآمد نیست و وضعیت را بحرانی تر می کند. سیاست روسیه سازشکارانه است و حتی در شرایطی که گفتگو با طرف مقابل نتیجه مطلوب ندارد، باز هم کرملین ابزار سیاسی دیپلماتیک را ترجیح می دهد. به هر حال مسکو هیچ وقت مبتکر سیاست فشار نخواهد بود و در این مقطع امیدوار است با اتخاذ رویکردی واحد در برابر ایران میانجیگران بین المللی بتوانند این کشور را به گفتگوی سازنده وادار کنند.
دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در تازه‌ترین اظهاراتش پیرامون مسئله هسته‌ای ایران بر موضع واحد اعضای گروه 5 علاوه 1 تاکید کرد و گفت باید از راه مذاکره و تحریم ایران را به تغییر رویکرد کنونیش ترغیب کنیم. تا کنون تنها واکنش به این اظهارات در ایران از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان شد که گفت این سخن که با اعمال تحریم و فشار می توانند ایران را از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ایش منصرف کنند سخنی گزاف و بیهوده است و نباید اظهاراتی از این دست را جدی گرفت. کاظم جلالی افزود اظهارات اخیر مقام‌های روسیه و چین جنبه سیاسی دارد و این کشورها در عرصه بین‌المللی به دنبال اهدافی هستند که ایجاب می‌کند گاهی چراغ سبز به برخی قدرت‌ها نشان دهند. آنا رئیسکای رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ساعت هم 8:18 بامداد در ایران، 6:48 بامداد در اروپای مرکزی. این روزها در اروپا خبرهای زیادی است. در خیابانهای فرانسه صدها هزار تن در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی دست به راهپیمایی می‌زنند. در بریتانیا هم مردم نسبت به یک برنامه اصلاح اقتصادی به شدت معترضند. برای آگاهی از جزئیات این برنامه اصلاح اقتصادی در بریتانیا، همکارم فریدون زرنگار گفتگوی کرده است با شهران تبری، خبرنگار رادیو فردا در لندن، و از او ابتدا پرسیده چرا این اصلاحات اینقدر ناگهانی مطرح شدند. شهران تبری:
رفرم‌های اقتصادی مسئله‌ای بود که می‌بایستی انجام بگیره. هر حزبی روی کار می‌بود می‌بایست این کار رو بکنه و دولت ائتلافی محافظه‌کار لیبرال دموکرات از روزی که روی کار اومد در حال برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی برای نگاه کردن به این مسئله و بررسی این موضوع بود. حالا حرفایی که می‌زنن این است که یه مقداری میگن ما این رو از حزب کارگر به ارث بردیم، این یک قرض عظیمی بود که ما نمی‌دونستیم راجبش و یک دفعه متوجه شدیم، ولی این قرضی که انگلیس به بار آورده به خاطر نجات بانک‌ها دولت انگلیس مداخله کرد، هزینه کلانی برای نجات بانک‌ها متحمل شد. و اگه به ارقام نگاه بکنیم خیلی جالبه، درست رقمی که دولت قبلی انگلیس، دولت حزب کارگر مجبور شد برای نجات بانک‌ها بپردازه که 850 میلیارد پوند بود، درست همون مقدار 830 میلیارد پوند دولت کنونی از هزینه‌های دولتی زده.
با توجه به این رفرم نسبتاً گسترده‌ای که دولت در نظر داره، چه اقشاری عمدتاً از این رفرم‌ها آسیب خواهند دید؟
10% پایین جامعه بیش از همه آسیب خواهند دید و بیش از همه صدمه خواهند خورد. اگرچه که دولت محافظه‌کار تمام تلاشش اینه که بگه در این بودجه به اصطلاح ریاضتی سعی کرده هدف اصلیش حفظ انصاف بوده، حفظ تعادل بوده، ولی اونهایی که نقد میکنن این سیاست دولت کنونی رو معتقدن که اینطور نبوده و اون 10% که از همه کم درآمدتر هستن و زندگیشون دشوارتر هستش بیشترین صدمه رو میخورن.
خب آیا این اعتراضهای مردم میتونه تأثیری در تصمیم گیری دولت داشته باشه؟
به نظر نمیرسه که دولت بخواد که در برنامه‌ای که گذاشته عقب گردی بکنه. اون چیزی که میتونه تأثیر داشته باشه اینه که جزئیات خیلی کوچیکی رو اینجا و اونجا تغییر بده.
با توجه به کم کردن بودجه وزارت امور خارجه، وزارت دفاع اینها، چه تأثیری میتونه این کاهش بودجه‌های دفاعی و روابط خارجی بر وجهه بریتانیا در صحنه بین‌المللی و در روابطش با دیگر کشورها مثلا از جمله با ایران داشته باشه؟
با تمام کاهش هزینه‌هایی که دولت انجام داده، کمک‌های بین‌المللی اصلا کم نکرده و هزینه‌های دفاعی رو خیلی مختصر کم کرده، جایی فقط صرف جویی کرده. وزارت خارجه بودجه چندانی نداره، چون همطور که میدونین وزارت خارجه وزارت خونه خرج کننده ای نیستش. در نتیجه از این بابت زیاد صدمه ای نخورده وضعیت انگلیس. ولی از نظر روابطش با کشورهای دیگه گفتید، به نظر نمیرسه که تأثیر بلافاصله ای داشته باشه در رابطه با کشورهای دیگه.
گفتگو با شهران تبری رو میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در لندن، درباره لایحه اصلاحات اقتصادی در بریتانیا. 8:22 بامداد در ایران مجله صبحگاهی رو میشنوید. گیلرمو فاریناس، روزنامه‌نگار کوبایی، برنده جایزه ساخاروف شد. همکارم مراد ویسی درباره این جایزه و در مورد برنده امسال آن بیشتر میگوید.
پارلمان اروپا مهمترین جایزه حقوق بشر خود موسوم به جایزه ساخاروف را روز پنجشنبه به گیلرمو فاریناس، یکی از مخالفان حکومت کوبا، اعطا کرد. گیلرمو فاریناس هرناندز، روزنامه‌نگار 48 ساله کوبایی، به نشانه اعتراض به اقدامات حکومت کوبا تاکنون 23 بار دست به اعتصاب قضا زده و سالها در زندان بوده است. گیلرمو فاریناس، روزنامه‌نگار کوبایی، سال جاری برای آزادی تعدادی از زندانیان کوبایی دست به اعتصاب قضایی 135 روزه زد. وی توانست با این اقدام خود سرانجام موفق شود دولت کوبا را با آزاد کردن حدود 52 زندانی و خروج آنها از کوبا مجبور کند. آقای فریناس هرناندز همچنان اعتصاب قضای 6 ماهه ای را در سال 2006 انجام داد، اما او در آن زمان موفق نشد حکومت کوبا را وادار به افزایش آزادی استفاده از اینترنت در این کشور کند. این روزنامه‌نگار کوبایی بر این باور است که چشم پوشی از قضا بر قاطعیت او علیه حکومت کوبا افزوده است. یک نماینده پارلمان اروپا درباره اهدای جایزه ساخاروف به آقای فریناس گفته است، پارلمان اروپا با اعطای جایزه ساخاروف به گیلرمو فریناس هرناندز نه تنها از او به خاطر شهامت فردی و سیاسیش تجلیل می‌کند، بلکه می‌خواهد نشان نشان دهد که از مبارزه نیروهای دموکرات در کوبا پشتیبانی می کند. این روزنامه‌نگار کوبایی نیز در نخستین واکنش به این خبر اعلام کرده که زمان برای پایان دادن به حکومت دیکتاتوری در کوبا فرا رسیده است. آندری دیمیتروویچ ساخاروف که جایزه ساخاروف به نام وی نامگذاری شده از جمله فعالان حقوق بشری اتحاد شوروی سابق بود که به عنوان قهرمان دموکراسی و حقوق بشر در شوروی شناخته می‌شد. ساخاروف در سال 1967 نامه سرگشاده به برژنف رهبر وقت اتحاد شوروی نوشت و در آن به افزایش زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر در کشور اعتراض کرد. پاسخ حکومت شوروی به این اعتراضات تبعید ساخاروف به شهر گورکی در 400 کیلومتری مسکو بود.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
قصور باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست. تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم به وبسایت ما بزنید. و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن ما سیمسبز.com، تکرار می‌کنم سیمسبز.com آخرین فیلتر شکن ما. 8:25 دقیقه بامداد، بعد نیز سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. گفتگوی من رو با فرجه سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا بشنوید.
گفتگوی فرهنگی.
صبح خیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو با سینما و خبرهای خوش شروع بکنیم، از جمله خبر حضور فیلم تهران تهران در جشنواره ساو پولو و گزینش یک فیلم ایرانی برای جشنواره بین‌المللی فیلم تاجیکستان. ممکنه گفتگوی فرهنگی امروز رو با اطلاعاتی در مورد این دو فیلم شروع بکنید؟
من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و صبح بخیر میگم. بله، همونطور که گفتیم فیلم تهران تهران که البته در نوشتن عنوان این فیلم تهران اول با تا و تهران دوم با ت نوشته شده، این فیلم به بخش مسابقه 34مین جشنواره بین‌المللی فیلم ساو پولو در بلژیک راه یافته. این جشنواره از امروز 3 مهر آغاز میشه و تا 13 آبان هم ادامه داره. این فیلم رو داریوش مهرجویی و مهدی کرمپور کارگردانی کردند. تهران تهران پیش از این در جشنواره‌های مونترال، مرکز جین سیسکل شیکاگو و چند مرکز فرهنگی دیگه به نمایش در اومده. در مورد فیلمی که در تاجیکستان گفتین، بله، در 4مین جشنواره بین‌المللی فیلم دیدار در تاجیکستان جایزه بهترین کارگردانی به مجید برزگرد، کارگردان فیلم فصل باران‌های موسمی اهدا شد. این رو هم اضافه بکنم که در این 4مین جشنواره بین‌المللی فیلم دیدار در تاجیکستان از آقای کامران شیردل، مستندساز خلاق ایرانی که ریاست هیئت داوران جشنواره را بر عهده داشت، هم تقدیر شد.
اما اجازه بدید سری بزنیم به هنرهای تجسمی. امروز بعد از ظهر قراره که مراسم اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر با معرفی برگزیدگان برگزار بشه و همچنین قراره که از یک نقاش پیشکسوت هم تجلیل بشه. ممکنه در مورد این مراسم اختتامیه کمی توضیح بفرمایید؟
نخست اینو بگم که جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر ویژه جوانان زیر 25 سال بود و امکان بسیار خوبی است برای هنرمندان جوان نقاشی و مجسمه‌سازی که زیر 25 سال هستند و امکان ندارن که کارشون در گالری‌های بزرگ و معروف به نمایش بگذارن. این جشنواره در نگارخانه پاریس پارک ملت برگزار شد و امروز برگزیدگان این جشنواره معرفی میشن که هنوز اسامیشون اعلام نشده، طبیعتا امروز بعد از ظهر اعلام میشه. اما از آقای پرویز کلانتری، نقاش پرسابقه و مطرح ایرانی، به دلیل یک تلاش پرثمر در زمینه نقاشی و آموزش هنر، این جمله است که داوران جشنواره به کار بردند، از ایشون تجلیل خواهد شد. آقای پرویز کلانتری که از استادان بزرگ نقاشی ایران هستند، متولد فروردین 1310، ایشون چندین دهه کار هنری بسیار موفق رو پشت سر خودشون دارن و آثارشون در دهان مشکای فردی و جمعی در ایران و خارج از کشور با موفقیت به نمایش گذاشته شده و میدونیم که دفتر اسکان سازمان ملل هم یک پروژه‌ای در آفریقا اجرا کرد به عنوان شهر ایرانی از نگاه نقاش ایرانی و کار این نمایشگاه رو به آقای کلانتری محول کرد. کلانتری از موفق‌ترین طراحان کتاب کودک هم هست در دهه‌های 40 و 50 و خودش هم چند تا کتاب کودک نوشته. آقای کلانتری از چهره‌های برجسته نقاشی مدرن ایران هستند و تجلیل از ایشون واقعا جای تمجید داره.
پس تجلیل از ایشون امروز بعد از ظهر در مراسم اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر. اما آقای سرکوهی، گفتگوی امروز خوشبختانه سرشار بود از خبرهای خوش، اما ظاهرا خبرهای ناخوش هم در حوزه فرهنگ همچنان ادامه داره. یک مقام دانشگاه آزاد گفته که شماری از استادان دانشگاه که اونها رو سکولار معرفی کرده اخراج شدن. ممکنه در این مورد بیشتر توضیح بدید؟
بله، عرض کردم که خب تصفیه دانشگاه‌ها و اخراج استادا که از انقلاب فرهنگی تاکنون ادامه داره، گاهی شدت گاهی خفیف میشه، اما این دفعه ابتکار جالبی به کار بردن. اتهام تازه‌ای هم مطرح شده. آقای کریم زاره، معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی، در یک گفتگوی با خبرگزاری مهر، من عین جمله‌شون الان می‌خونم، ایشون گفتن به تعدادی از استادان و اعضای هیئت علمی سکولار که درباره آنها گزارش‌هایی رسیده بود تذکر داده شد، اما وقتی با تذکر اصلاح نشدند عذرشان را خواستیم. آقای کریم زاره اسامی و تعداد این استادانی رو که اخراج شدند به جرم سکولار بودن، ظاهرا اصطلاحی است که ایشون به کار می‌برن برای غیر مذهبی بودن، و ایشون تعداد اعلام نکرد، اسامی را اعلام نکرد، اما گفت آمار زیادی نبوده است.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم. و با گفتگوی فرهنگی امروز به پایان مجله صبحگاهی رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. رأس ساعت 9 حدود نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارشها باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و جمعه خوش برایتان آرزو دارم. تا فرصتی دیگر.